یه کرونا. اما موضوع ما دستورالعمل‌های بهداشتی راهپیمایی 40 و به مدت 31 دقیقه دیگه همراه شما خواهیم بود. دومین مهمان ما آقای دکتر سوری هستند، رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در وزارت کشور و اپیدمیولوژیست. آقای دکتر سوری خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
ارادتمند.
من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم، اگر
تقویت میکنیم. آقای دکتر سوری، درباره دستورالعمل‌های بهداشتی راهپیمایی 40 داریم صحبت میکنیم با دوستانمون و آقای دکتر نوفرستی هم گفتگو رو آغاز میکنند.
خب سلام خدمت شما آقای دکتر نوفرستی گرامی، شنوندگان محترمتون آرزوی سلامتی برای همه هم‌میهنان عزیز دارم. من خدمتتون عرض کنم، الان من مناطق غربی استان غربی کشور هستم، به همین دلیل و بهانه برای اینکه بتونیم یه ارزیابی راجع به وضعیت داشته باشیم، ببینیم اون اشکالات و کمبودها چی هستش، تا با یک آمادگی بیشتری دنبال قضیه باشیم. از طرفی این امسال بعد از حدود 2 سال وقفه‌ای که افتاده بود از سال پیش ما داشتیم، ولی خیلی محدود زائرین محترم عرب این رو، ولی امسال پیش بینی میشه 3-4 میلیون نفر زائر ما داشته باشیم. برای این خب طبیعتاً با توجه به شرایطی که اپیدمی کووید 19 در کشور داره و خوشبختانه این واریانتی که باش ما درگیر هستیم، حالا یا ساب واریانتاش خیلی میزان کشندگی بالایی نداره، یک خوش شانسیه که جامعه بشری آورده، وگرنه خب با این رفتارهایی که تو جامعه ما میبینیم، اگر خدای نکرده تغییر ژنتیکی جدی صورت بگیره، ما واریانتی شبیه دلتا داشته باشیم که هیچ احتمالش حداقل صفر نیست، یک فاجعه انسانی خیلی بزرگی پیش میاد. بنابراین باید آمادگی لازم رو داشته باشیم برای مقابله با این قضیه. خب معمولا مسکدرینگ ها یا اجتماعات انبوه پتانسیل بالایی برای گسترش اپیدمی ها دارن، به خصوص چون یک سفر منحصر به فردیه، یعنی ما مسکدرینگ های ورزشی داریم، نمیدونم فستیوال های مختلف توی این مراحل دنیا داریم، حتی حج هم به عنوان یک اجتماع انبوه مذهبی باز ویژگی های متفاوتی نسبت به اربعین داره، و متاسفانه ما مطالعات و تحقیقات مناسبی هم برای این قضیه انجام ندادیم که ببینیم اصلا تو این قضیه ضعفمون چیه، نقاط قوتمون چیه، از چه فرصتایی میتونیم استفاده کنیم، نه حالا در خصوص کووید 19، من بعد هم برای سایر بیماری هایی که بالاخره جمعیت در این اجتماعات ممکنه به داخل کشور منتقل کنن یا به همدیگه منتقل بکنن پتانسیلش هست. طبیعی هستش که یه سری پروتکل ها باید رعایتش بره بالا. من متاسفم عرض بکنم که خیلی من شواهدی از این جهت که نگرانی توسط مردم احساس بشه ندیدم. امیدوار هستم که فاصله‌ای که داریم تا اربعین این مسئله روش کار بشه، جدی‌تر برخورد بشه. در مدیریت اپیدمی هم خب طبیعتاً من به عنوان فرستاده ستاد ملی کرونا الان در منطقه هستم، چند روز آینده هم مرز و اینها هم سفر خواهم کرد، یه تحلیلی از وضعیت داشته باشیم، ارزیابی بکنیم کمبودها و مشکلاتی که وجود داره، آمادگی که باید وجود داشته باشه، تا بتوانیم با رفع کمبودهای اساسی کمک بکنیم که این سفر با بار و خطر کمتری انجام برسه، و همونجور که آقای دکتر شیروجان هم فرمودن بار معنوی ناشی از این سفر متاثر نشه، از خدا نکرده بیماری هایی که ممکنه به دنبال شکل بگیره یا رفتیم ثواب کنیم بعد در بازگشتمون عده زیادی رو مبتلا کنیم. قطعا ما باید آمادگی لازم رو داشته باشیم. ویروس که جایگاه خودشو داره، بالاخره داره کار خودشو انجام میده، خیلی هم تحت کنترل و مدیریت ما نیست، ولی اون چیزی که ما میتونیم نقش آفرینی داشته باشیم به شکل مؤثر اینه که شیوه های مدیریتی مناسبی رو اتخاذ کنیم برای مهار اپیدمی، و دوم این که مردم هم همراهی و اعتماد بکنن به نظام سلامتمون. قطعا وقتی همراهی و همدلی بیشتری صورت بگیره، شانس ما و احتمال موفقیت ما خیلی بیشتر خواهد بود، و اگر ما بخوام منفعلانه عمل کنیم قطعا آسیب جدی جامعه خواهد دید. اینی که الان ما بخوایم فقط آقای دکتر نوفرستی عزیز روی شاخصهایی مثل مرگ و بستری مانور بدیم، با توجه به اینکه سیوریتی یا شدت اومیکرون پایین هست، میزان کشندگیش پایین هست، ما دوچار گمراهی میشیم. و ولی وقتی فراوانی ابتلا میره بالا با توجه به سایر فاکتورها مثل واکسن گریزی که تو واریانت‌های جدید هست، مثل پایین آمدن سطح ایمنی جامعه به دلیل خدمتتون عرضم گذشته زمان و امثال اینها، تمام حلقه هایی که میتونه در زنجیره انتقال موثر باشه موجود هست، یعنی هم عامل بیماری‌زا وجود داره، هم انتقال دهنده وجود داره، هم مخزن، هم انتقال گیرنده وجود داره، همین که فرد، یعنی فرد حساس به اندازه کافی داریم. ما تعداد افراد حساس جامعهمون کم نیستن، از بیش از 15 میلیون ما فرد داریم که حداقل اینها نیاز به واکسیناسیون در حدی دارن که حداقل سطح ایمنی درشون ایجاد بشه. تازه این حداقلشه. ما وقتی اثر بخشی واکسن رو 70% میدونیم و میگیم 70% جامعهمون واکسن زدن، یعنی چی؟ یعنی 70% این 70% رو ما باید ایمن بدونیم، یعنی حدود 49% جامعه ما انگار واکسن زدن، چون 30% این افکتیو بوده، غیر موثر بوده. بنابراین طبیعی سیستم ایمنی باید فعال بشه، واکسن ها باید واکسن های به اصطلاح مناسب و درستی انتخاب بشه. من پیشنهاداتی هم در مورد واکسیناسیون میشه مدبرانه مبتنی بر شواهد علمی بومی ما باشه.
آ دکتر خدا قوت میگم و بسیار متشکرم. من وارد گفتگو شما نشدم که از بیانات شیوای شما استفاده بکنیم. واقعا خدا قوت میگم با ماموریتی که دارید استانای غربی و ان شاءالله که شرایط و بسترها فراهم بشه برای این همونطور که شما اشاره کردید نقش آفرینی موثر ما در بخش مسئولین میشه همون شیوه های مدیریتی درستی که ما اتخاذ بکنیم و امیدواریم این هماهنگی های درست هم انجام بشه و درست و موقع دستور عملی هم اگر لازم هست تدوین بشه و حتما ابلاغ بشه و ضمانت اجرایی هم داشته باشه. و پرو نکته شما میشه داریم تو گروه ها و شما میاموزیم اینه که هم امروز هم اگر آمار ابتلا متعدد کم شده بود 5000 تا، ولی از رود 20000 تا، یعنی 20% 25% تست ها مثبته. همه شنوندگان، خود من هم تو دوستان و بستگان و خانواده خیلی حتی مطمئن بودیم دکتر تشخیص کرونا داد ولی تستی نداد که تو اون آمار ثبت شد. آمار واقعی هم حتی ممکنه از این خیلی خیلی بالاتر هم هست. از نکته و تذکر شما که صرفا به فوت هم نگاه نکنیم متشکریم. به هر حال دکتر اطلاعی دارید؟ احتمال شیراجان پرسیمشون گفتن که احتمال هست یا به زودی تدوین خواهد شد رو بحث تدوین این دستور عمل، چون این دستور عمله بالاخره باید بدونن که هر کسی هم نقش خودش رو بدونه، چه خود فرد به عنوان یه هموطن یه زائر، چه مسئولین، چه اون راننده اتوبوس احتمالاً و هر آنچه موکب دارا. نمیدونم آیا همچین دستور عمل شما اطلاع دارید؟
ما دستور عمل ستاد ملی کرونا دقیقاً این بود که مثلا پیشنهاد این بودش که اولا حداقل یک نوبت واکسن یادآور برای گروهای سنی بالای 18 سال و به ویژه در گروه های پرخطر اینها انجام بگیره و خدمتتون عرضم و اینکه بالاخره سطح ایمنی افراد رو هم باید در نظر بگیریم، یعنی کسایی که حداقل 6 ماه از تزریق آخرین واکسنشون گذشته اینها یه دوز واکسن رو برای خودشون بزنن. عرض کردم به ویژه گروه های پرخطر که احتمال مرگ درشون بیشتر از گروه های معمولی هست، شاید تو بعضی از گروه هستن ضرورتی نداشته باشه و اگر هم مبتلا بشن ما خیلی نگران مبتلا شدن خود اونها نیستیم به لحاظ شدت بیماری، ولی خب استعداد داره، حتی یک مبتلای بدون علامت هم استعداد اینو داره که همه کسانی که باشون مواجه فعال داره رو بیمار بکنه و حتی باعث مرگشون بشه. بنابراین همه یک مسئولیت فردی برای محافظت از جان خود فرد هست، همه مسئولیت اجتماعی و تعهدی که نسبت به اطرافیانش و جامعهش داره، یعنی من ممکنه خودمم هیچ اقدامی نکنم، رعایت پروتکل رو نکنم، بیمارم نشم، ولی اگر بشم یه حامل سالم یا بدون علامت میتوانم عده زیادی رو مبتلا کنم که از دل اینها به خصوص افراد پرخطر جانشون به جد در معرض خطر هست. برای همین در بازگشتم قطعا باید این دوستان رعایتشون رو بیشتر بکنن، مهمانی ها و نمیدونم نشست های به خصوص با افراد سالمند، افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، اینها رو کنترل بکنن. توی سفرم همینطور افراد سالمند یا افرادی که بیماری دارن به جوان‌ترها نگاه نکنن، بگن خب اینجا یکی ماسک نزنه منم نزنم، یا هیچ کس رعایت نمی‌کنه منم نمی‌کنم. شدت بیماری تو این واریانت فرق می‌کنه با دلتا. تو دلتا شانس ابتلا به بیماری و بستری شدن و مرگ بالاتر بود. این آمارها و اعداد و رقمی که ما روی مرگ و بستری مانور می‌دادیم معنادارتر بود. الان دیگه اونا ما رو گمراه می‌کنه به جای اینکه کمک بکنه. بنابراین من خواهش میکنم جمعیتمون به خصوص گروه های آسیب پذیر عرض میکنم حتما و حتما رعایت بکنند که خدا نکرده مبتلا نشن، چون شدت بیماری و مرگ و بستری تو اونها خیلی بیشتره. الان درصد قابل توجهی از مرگ‌های ما تو گروه‌هایی هستش که گروه پرخطر هستن، گروه جوان و میانسن مرگومیر خیلی توشون محدود و نادره. بنابراین علاوه که حتی یک مورد مرگ هم برای ما اهمیت داره، باید جلوشو بگیریم، ولی در کلان جامعه وقتی بخوام فکر کنیم یک رویکرد اپیدمیولوژیک داشته باشیم، طبیعتاً باید ما بر اساس سطح خطر برنامه‌ریزی کنیم. اونایی که بیشتر در معرض خطر هستن اونا رو در اولویت قرار بدیم و بعد بقیه افراد.
درود بر شما، بسیار متشکریم. اگر باز نکته تکمیلی با همون موضوعات جانبی، حالا بحث از حتی بحث کرونا، موضوعات گرمازدگی مطرحه، موضوعات توسعه بهداشتی دیگه، حتی تو بحث حوادث رانندگی، حالا موضوعات ایمنی نه، ولی حداقل حتی موضوعات بهداشتی حین سفر از مواد غذایی که بخوان بخورن، در واقع مایعاتی که همراه داشته باشن، باید نکات توسعه دیگه هم دارید. ما در خدمت شما هستیم.
والا خدمت از آقای دکتر نوفرستی، ما با کمک جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی و حالا سایر پارتنرهاش مثل وزارت بهداشت، مثل فرافند غیر عامل، مثل صداد ملی کرونا و اورژانس کشور، این کاری رو تحریر رو داره هر بین امسال تدارک دیدیم که به اجرا در بیاریم. اتفاقا یکی از نکات این هستش که ببینیم اون آسیب‌های محیطی و رفتاری که باعث این میشه که سلامت و ایمنی زوار محترم متاثر بشه چیا هستن، تا بتونیم برنامه‌ریزی کنیم برای اعمال مداخلات مناسب برای رفع اونها در دوره‌های بعدی. یکی از مسائل همینه که توصیه های بهداشتی رو واقعا جدی بگیرن، غذاهای پر حجم نخورن، غذاهایی که ترکیبات متعدد داره استفاده نکنن، غذای به اصطلاح سرد حتی المقدور نخورن. دوستانی که دارن نظر میدن، من متاسفم عرض کنم حتی توی این نظری ما دیدیم نظر سیگار دارن میکنن. خب این کار مطمئنا نه امام حسین راضیه نه خدا راضیه که شما دستی دستی اسباب سرطان ریه بشی توی افرادی که ظاهر هستن، یه سری نوجوان جوان رو هم آلودهشون بکنی. من خواهش میکنم به هر شکلی شده خود مردم عزیز این جور رفتارها رو کنترل بکنن. بالاخره سلامت و بیماری نقش اصلیش رو خود ماها بازی میکنیم. اگر که ما خودمون رعایت بکنیم، رفتار درست داشته باشیم، تو اجتماعات بزرگ میتونیم یه سفر خوبی داشته باشیم با کمترین آرزه. ولی خب بعضی از چیزها به اجتناب ناپذیره. کسی که توانمندی و توانایی کافی برای راهپیمایی طولانی ندارن، مراقب باشن، بالاخره دردسر دارن برای اون تیمای امدادی و نجات و بهداشتی ایجاد میکنن. فردی که دچار ترومای پا میشه، زخمای پا میشه و امثال اینا بالاخره سیستم رو کلی باید هزینه بکنن، خودش هم براش دردسر میشه. در حد تواناییشون حرکت بکنن، قطعا حرکتی رو به اندازه وسعش اگر بتونه اعمال خودشون باورها و اعتقاد خودش برسه، هم خدا راضی میشه هم بنده خدا هم خودش.
متشکرم
آقای دکتر.
درود بر شما دکتر، ممنون از همراهی شما و خدا به همراه شما و همه عزیزانی که دارن به مردم خدمت میکنن در هر نقطه کشور. متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب بخیر آقای دکتر. در گفت دومین گفتگومون در برنامه مخاطب خاص این هفته با آقای دکتر سوری، رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه ما مقابله با کرونا در وزارت کشور صحبت کردیم. دستورالعمل‌های بهداشتی راهپیمایی اربعین چیه؟ آیا این دستورالعمل‌ها تدوین، ابلاغ و اجرایی شده و آیا ضمانت اجرایی براش وجود داره؟ به این سوالات در برنامه این هفته پاسخ میدیم و سومین مهمان ما آقای دکتر اشراقی هستند، عضو کمیته ارزیابی و پیشنهادات ستاد کرونا استان تهران. آقای دکتر اشراقی سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکار گرامی، همچنین شنوندگان محترم رادیو سلامت. در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای دکتر نوفرستی هم با ما همراه هستند و گفتگو رو آغاز میکنن.
در خدمت هستم.
آقای دکتر، من خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، شب شما بخیر، ممنون از همراهی های شما و اطلاعاتی که در شبکه های مختلف هم منتشر میکنید، ما هم استفاده میکنیم. آقای دکتر، نظر شما رو هم این چند اطلاعی دارید که آیا برای سفر اربعین توسعه بهداشتی ما مدون شده داریم یا در حال تدوینه؟ چقدر این کامله برای قبل از سفر، قبل از پیاده روی، مقدماتی که لازمه، حین پیاده روی و بعد از اون؟ نظر شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. همونجوری که جناب علی اطلاع دارید، ما دو تا دستورالعمل داریم که یکی از این دستورالعمل ها تحت عنوان دستورالعمل مدیریت و ساماندهی زائرین اربعین حسینی است که توسط وزارت کشور در حقیقت تدوین شده و تو اردیبهشت ماه منتشر شده. یک دستورالعمل هم داریم تحت عنوان محتوای آموزشی ویژه پیاده روی اربعین حسینی که توسط وزارت بهداشت در حقیقت منتشر شده. هر دوش به نظر من کامل هستند و اینکه چقدر حالا عملیاتی میشن و چقدر برنامه ریزی کردن که در حقیقت بتونن استفاده بکنن چه زائرین و چه در حقیقت چه ساختاری برای نظارت برای این دوتا دستورالعمل وجود داره حالا بحث جدایی هست، ولی خب به هر حال حجم جمعیتی که احتمالا بین 3 تا 4 میلیون هست و جمعیتی که حالا به صورتهای خاص خودشون رو منتقل میکنن به در حقیقت عطبات مبارکه، من امیدوار هستم که در حقیقت این دستورالعمل ها که حالا دستورالعمل های خوبی هست بتونه به نوعی خودشو در حقیقت اونجا اجرایی بشه، اگرچه به نظر من سخته.
و حالا در کل آیا با اطلاع موضوعی که دارین واقعا این دستورالعمل اساسا تکلیف شده یا واقعا در حال تدوین؟ چون دکتر شیراجان گفتن که احتمالا معاونت بهداشتی این کار رو انجام میدن، ولی این کار ما واقعا اصلا دستورالعمل چون برخ تو به حوزه‌های مختلف بحث دستورالعمل ایام عزاداری تاس و عاشورا مناسبت ها و دستورالعمل های مختلف دیگه بله. برای این موضوع خواهد شاید اطلاع داریم های دستورالعملی واقعا داریم؟
بله، وزارت بهداشت در داخل کمیته بهداشت درمان اربعین حسینی یه زیر کمیته هست به نام آموزش و ارتقای سلامت، یه دستورالعمل توی خرداد ما در حقیقت تحت عنوان محتوای آموزشی ویژه پیاده روی اربعین حسینی علیه السلام در حقیقت منتشر کردن و یک دستورالعمل هم توسط وزارت کشور از دبیرخانه ستاد مرکزی اربعین حسینی تحت عنوان دستورالعمل مدیریت و ساماندهی زائرین اربعین حسینی در حقیقت هست. توش موارد مختلفی هست از جمله مواردی که مرتبط با در حقیقت اقدامات بهداشتی هست، حالا توش داخلش کرونا هست و وبام هست و دیگر حالا بیماری هایی که میتونه در حقیقت تو این سفر رخ بده در حقیقت وجود داره. تقریبا دستورالعمل مدیریت و ساماندهی زائرین اربعین حسینی یه چیز حدود 37 صفحه و دستورالعمل محتوای آموزشی که در حقیقت مال وزارت بهداشت حدود 109 صفحه است و هر دوش میتونم بگم از جوانب مختلفی دیدن مسائل رو دیدن، ولی حالا از این که تبدیل بشه از صفحه و کاغذ به عملیات حالا این یک در حقیقت یک مسئله کاملا جدایی هست. حالا باید دید چه مواردی رو در حقیقت اونجا طبق همین دستور عمل یا عمل میشه یا اینکه یه شکل دیگه اقداماتی اونجا صورت خواهد گرفت، بعد منتظر باشی.
مثلا برای اونها این 37 صفحه اونا ابلاغش، خوندنش، ضمانت اجراییش، بخشش مخاطبش دارن مردم، اینا اطلاع رسانی اینا نمیدونم چطوری میخواد انجام بشه یا پیش بینی هم این شده؟
من به نظرم میرسه که تو از فرصت باقی مانده در حد استفاده بکنن و اینا تبدیل به بروشور بشه، تبدیل به سخنرانی بشه، تبدیل به پیام بشه، تبدیل به پوستر بشه، حتی در مراکزی که قراره اگر مردم از این منطقه از مناطق خاصی از کشور از مرز خارج بشن اونجا به صورت پلاکارد گذاشته بشه، مردم حتما اطلاع در حقیقت داشته باشن. من فکر میکنم باید آمادگی هم داشته باشیم علل قاعده با مدلی که حالا با راهپیمایی ما اطلاع داریم، با اون نحوهی که با کرونا تو کشور عراق برخورد داریم، من احتمال میدم احتمال این که یک موج خفیفی از کرونا رو داشته باشیم حداقل به این آمار فعلی احتمال وجود یا این اتفاق هستش. باید آمادگی داشته باشیم مخصوصا برای آبله مرغونی، برای آبله میمونی که در کشورمون فکر میکنم مورد دومش هم در شهر قم پیدا شد، بعد این آمادگی کاملا وجود داشته باشه، اقدامات لازم برای پایش و در مرز مخصوصا در برگشت حتما انجام بشه. امیدوارم دستورالعملی که برای واکسن انجام شده و دستورالعمل صادر شده، دستورالعمل دقیق هم توسط مسئولین هم توسط خود مردمی که در حقیقت میخوان به سمت عراق حرکت کنه، این حتما رعایت بشه. امیدواریم ما اومدیم، امیدواریم جدیت در جاهایی که باید حتما نظارت انجام بشه حتما کنترل بشه اونها هم در حقیقت این کار انجام بدن. بعد منتظر بود و حتی روزهای آتی برنامه آموزش هم طبق همین دو تا دستورالعمل یا دستورالعمل‌های خاص دیگه اگر وجود داره باید حتما انجام بشه از طریق صدا و سیما که مردم با یه اطلاع کاملی به سمت مرسا حرکت کنن. انشالله که زیارتشون هم قبول خداوند باشه.
انشالله و خیلی هم عالی. و بخصوص تأکیدم شد که الان عراق روند ابتلاش رو به افزایشه، پس رعایت توسعه بهداشتی باید خیلی جدی‌تر گرفته بشه، به خصوص که از کشورهای مختلف جهان هم اینجا هست. یعنی هم مراقب باشیم که اگر علامت داریم یا نشانهایی رو میبینیم خودمون مراقبت بکنیم چند روزی، و که هم سلامتی خودمون رو تهدید بکنیم و نه بقیه رو. انشاءالله که سالم بریم و سالم هم برگردیم.
امیدوارم که به عنوان یک وظیفه شهری بین تمام عزیزانی که عازم این سفر هستن، امیدوارم به عنوان این وظیفه شهری دیده بشه و حفظ سلامت خودشون، حفظ سلامت اطرافیان، حفظ سلامت هم میهنان عزیزمون به عنوان در حقیقت یک واجب شهری بهش نگاه بشه.
انشاءالله. به هر حال باز اگر توصیه و نکته تکمیلی دارین در پایان، مثلا تجاربی که داشتیم، بحث ضمانت اجرایی برنامه ها و اینی که این دستورالعمل اجرایی هم حتما بشه، اگر نکته ندارین ما از خدمت مرخص میشیم.
من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که در حقیقت مبارزه‌ای که ما طی دو سال گذشته، حالا دو سال هم بیشتر شده، در رابطه با بیماری کرونا در حقیقت این اتفاق افتاده، هر جایی که مردم دقیق عمل کردن، مسئولین محترم عمل دقیق عمل کردن، ما تونستیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. امیدوارم با توجه به اینکه بیماری های حالت مثل آبله میمونی شکل گرفته، انشالله همه مردم با دقت بهداشتشون رو، اون روند بهداشتی شخصی رو حتما انجام بدن، اون دستور عملایی که در حقیقت صادر شده در رابطه با پیشگیری بیماری های مختلف، حالا توی این، چون فقط توی، حالا بعضی ها فکر می‌کنن ما فقط توی پیاده روی که انجام خواهد شد فقط با کرونا برخورد داریم، اینطور نیستش. احتمال وبا هستش، احتمال توسعه آبله میمونی هستش، احتمال بعضی از عوارضی که ناشی از پیاده روی یا حتی این دوره گرما هستش. امیدواریم که هموطنان عزیز دقت بکنن و جلوگیری کنن توسعه این بیماری.
انشاءالله. تمنم. بسیار متشکرم آقای دکتر، شب شما بخیر.
آقای دکتر با تو خداحافظی میکنیم.
تمنده میکنم.
سومین گفتگوی ما با آقای دکتر اشراقی بود، عضو کمیته ارزیابی و پیشنهادات ستاد کرونا استان تهران. ولی همین لحظه ارتباط تلفنی ما با رئیس سازمان هلال احمر کشور آقای دکتر کلیوند برقرار شده. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
ارادتمند.
آقای دکتر سلام و شب بخیر، در خدمت شما هستیم و خوشحالم از اینکه این فرصت رو داریم. میدونم که سرتون شلوغ الان از جلسه اومدین. من این توفیق رو داشتم که حدود شاید 4-5 سال پیش در اربعین، اون زمان شما رئیس سازمان اورژانس کشور بودید و در خدمت زائرین، الان هم در عنوان رئیس جمعیت هلال احمر کشور. توصیه های شما رو و پیشاپیش خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون که در مسیر زائرین، چه داخل کشور چه در کشور عراق، خدمت خواهیم کرد به زائرین و انشالله که خدا اجر دنیایی و اخروی هم خواهد داد. آقای دکتر نظر شما بشنویم به عنوان توصیه هایی که و دستورالعمل هایی که احتمالا باید تدوین بشه یا شده برای بحث توصیه های بهداشتی برای زائرین قبل، هین و پس از این سفر معنوی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که ایام رو تسلیت عرض میکنم، ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام رو. ما هم مثل بقیه دستگاه ها آماده خدمت رسانی برای زائرین عزیز پیاده روی اربعین حضرت ابو عبدالله هستیم. ما چند تا کار جدی رو انجام دهیم. اولین کاری که خیلی لازمه و محبت کردید شما هم دارید پیگیری میکنید و مخصوصا رسانه ملی و شبکه های فضای مجازی، این که ما بتونیم آموزش ها رو به مردم عزیز و زائرین گرانقدر اربعین حضرت ابو عبدالله انجام بدیم به صورت آموزش همگانی، هم برای این که بتونن پیشگیری کنن و از بیماری ها و هم مراقبت بکنن برای سلامت خودشون، در این حالی که ما با تمام توان در خدمت گذاری و خدمت رسانی عزیزان هستیم. اون چیزی که برای ما امسال خیلی مهمه بحث رعایت و پیشگیری از گرمازدگی هست. پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های تنفسی مثل بیماری کرونا هست، پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های گوارشی هست، پیشگیری از بیماری‌های اسکلتی و عضلانی هست و خیلی از مراقبت‌های بهداشتی درمانی که محتواهاش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته که امیدوارم در اختیار مردم هم قرار بدن و مرتب برای مردم عزیز شرح داده بشه. ما آموزش هامون رو در 3 سطح شروع کردیم. یه سطح آموزش همگانی که برای همه مردم هست، یه سطح آموزش مهارت افزایی برای تیم‌های امدادی ما که حضور دارن و یه سطح آموزش‌های تخصصی برای تیم‌های سلامت ما که در موکب‌ها و مقرهای اصلی بهداشت درمان ما از نقطه صفر مرزی تا نجف و خود نجف و نجف تا کربلا، کربلا، کاظمین، سامرا و امامزاده سید محمد هست، اینا حضور داریم. اون چیزی که من مایلم که مردم عزیز بیشتر مراقبت بکنن و کمک بکنن رعایت شیوه نامه ها و دستورالعمل هایی است که تنظیم شده و در اختیار مردم عزیز قرار گرفته و قرار میدیم. ما تقریبا تونستیم امکانات امسالمون رو نسبت به سال 98 در واقع 3 تا 4 برابر افزایش بدیم. به طور مثال ما در مرز زرباتیه که نقطه صفر مرزی خاک عراق میشه معمولا پایگاه‌هایی رو نداشتیم، امسال پایگاه‌های مفصلی هم از نظر بهداشت درمان گذاشتیم، هم موکب‌هایی که بتونن پذیرایی بکنن و آبرسانی بکنن. بین مسیرامون چند تا پایگاه تا خود نجف رو مستقر کردیم، در مانگاه مفصلی رو در وسط راه هم داریم. بین مسیر نجف و کربلا بیمارستان های سیارمون رو داریم که هم برای مراقبت از گرمازدگی و درمان گرمازدگی است و هم احیانا اگر بیمارانی که مبتلا به کرونا باشن بتونیم قرنطینه بکنیم. اتوبوس آمبولانس هامون رو اعزام میکنیم به عراق، آمبولانس هامون هست. تیم های بسیار بسیار خوب و با تجربه رو هماهنگ کردیم که بتونن اونجا حضور پیدا بکنن و انشالله بتونیم از طریق نرم افزار و شبکه فضای مجازی هم مشاوره های سلامت و پزشکی رو به زائرین عزیز بدهیم. پزشکامون در بیمارستان های نجف، کربلا و کاظمین در بیمارستان های عراقی حضور پیدا خواهند کرد. به کمک پزشکان عراقی حتما اقدام میکنن. ما تقریبا مسیرهای نجف تا کربلا رو هر صد عمود یک مقر پزشکی رو داریم که هر جایی برای هر کدوم از عزیزان نیاز به خدمت پزشکی داشت میکنن به اون مقرها و موکبها و درمانگاه‌های ما در سطوح مختلف تعریف شده مراجعه بکنن و خدمات خودشون رو بگیرن. بیمارستان امام علی علیه السلام خودمون رو هم انشالله در این ایام به کارگیری میکنیم و اون هم مریض میپذیره. هر ساله هم به خاطر این خدمات هلال احمر معمولا تو ستاد مرکزی اربعین یه مبلغی رو به هلال احمر از زائرین میگرفتن که امسال ما گفتیم این مبلغ رو هم اصلا نمیگیریم و به صورت رایگان این خدمت رسانی رو انجام میدیم که با تمام توان بتونیم خدمت رسانیامون رو انجام بدیم. البته در داخل کشور هم از مرزهای شرقی، مرزهای شمالی تا مرزهای غربی و محورهای مواصلاتی خدمات امداد نجات رو برای هموطنان عزیز انجام میدیم. کمپینی داریم در خصوص کاهش حوادث ترافیکی که هیئت‌ها و موکب‌ها هم اون رو به اطلاع زائران برسونن که ما بتونیم حداقل تصادفات جاده‌ای رو کاهش بدیم و شاهد تلفاتی در این خصوص نباشیم. البته یک همایش بین المللی سلامت رو هم انشاءالله پنجم داریم که کاملا علمی، عملیاتی و اقدامی هست که برای اولین بار انجام بشه با مشارکت خیلی از کشورهایی که در پیاده روی اربعین حسینی علیه السلام حضور خواهند داشت و روز بعدش هم بدرقه کاروان امداد و نجات و سلامت جمعیت هلال احمر هست به سمت عراق که دیگه آمبولانس هامون، اتوبوس آمبولانس هامون و خودروهای نجاتمون و همچنین دارو تجهیزاتی که باید ارسال کنیم رو داریم ارسال میکنیم. خواهش میکنم که زائران عزیزی که از دارو استفاده میکنن برای بیماری هاشون حتما داروهای خاص خودشون رو همراه خودشون داشته باشن و در بین مسیر اگر نیاز به کمک داشتن حتما همکاران ما در خدمتشون هستن.
درود بر شما، بسیار متشکریم و پیشاپیش خدا قوت و تشکر از همه عزیزان دوست در جمعیت الارحمر، سازمان امداد و نجات و دیگر سازمان‌هایی که حالا چه دولتی، NGO ها و همه خیرین که در خدمت زائرین عزیز هستن. بسیار متشکرم آقای دکتر، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر.